پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با سخنرانی حسن روحانی آغاز به کار کرد. کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از روز چهارشنبه در ایران اجرا می‌شود. و هند و ایران تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در بندر چابهار را امضا می‌کنند. ۲۸مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح سه‌شنبه با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کار خود را آغاز کرد. آقای روحانی در بخشی از سخنرانی خود گفت فضای نشر را باید فضای امن و آزاد قرار دهیم و البته احترام به فرهنگ دینی، چارچوب امنیت و منافع ملی، هویت اسلامی و ملی باید مورد توجه قرار گیرد. آقای روحانی با اشاره به عرضه 300 هزار عنوان کتاب داخلی و 160 هزار عنوان کتاب خارجی گفت کتاب باید وارد زندگی مردم شود. تا کنون گزارش‌های رسمی و غیر رسمی متفاوتی درباره سرانه مطالعه کتاب در ایران منتشر شده که رقمی بین 4 دقیقه تا 18 دقیقه کتابخوانی در روز برای هر نفر را تخمین زدند. نمایشگاه کتاب تا روز 26 اردیبهشت ماه به کار خود ادامه می‌دهد. دستورالعمل بانک مرکزی ایران برای کاهش سود سپرده‌های بانکی از روز چهارشنبه و با یک روز تأخیر آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، قرار بود بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این دستورالعمل از روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه اجرا شود، ولی به دلیل تأخیر در ابلاغ بخشنامه اجرای آن از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد. قرار است سود سپرده‌های بانکی مدت‌دار از نرخ 22% در سال به 20% کاهش یابد و سود حساب‌های قبلی تا موقع سررسید به روال گذشته پرداخت خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، هنوز نرخ سود سپرده‌های کمتر از یک سال اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اواخر فروردین ماه گفته بود با توجه به کاهش نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته، نرخ سود بانکی نیز باید کاهش یابد. جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که بیش از 20% سود سالانه به سپرده‌های مدت‌دار می‌دهد. در بیشتر کشورهای پیشرفته و صنعتی نرخ سود سپرده‌های بانکی بین 1-3% است. مقام‌های هند و ایران روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌ای برای سرمایه‌گذاری دهلی نو در بندر چابهار را امضا می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع در وزارت کشتیرانی هند خبر داده است که وزیر کشتیرانی آن کشور در یک سفر یک روزه به ایران این تفاهم‌نامه برای گسترش بندر چابهار را امضا خواهد کرد. هند و ایران در سال 2003 میلادی 12 سال پیش برای انجام این پروژه به توافق رسیدند، ولی تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران مانع از اجرای این طرح شد. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا به هند و دیگر کشورها درباره گسترش روابط تجاری با ایران پیش از رسیدن به توافق جامع هسته‌ای هشدار داد، اما مقام‌های هندی می‌گویند آنها نمی‌توانند منافع ملی کشورشان را نادیده بگیرند. هند یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است و در عین حال واردات ایران از آن کشور هم در دو سال گذشته دو برابر شده و به حدود 4 میلیارد دلار در سال رسیده است. خبرها رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. در بحبوحه تنش‌های کم سابقه با روسیه، ناتو یکی از بزرگترین رزمایش‌های ضد زیردریایی تاریخ خود را در دریای شمال آغاز کرد. همزمان در استونی بزرگترین رزمایش تاریخ این کشور برگزار می‌شود و دولت فنلاند، کشوری که بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد، از نیروهای ذخیره ارتش خواسته است که خود را برای مقابله با شرایط جنگی آماده کنند. اخیراً ناتو برای اولین بار پس از پایان جنگ سرد به برقراری خط تلفنی مستقیم با فرماندهان نظامی روسیه در شرایط اضطراری دست داده است. به عقیده مقام‌های ناتو، تخاصم روسیه در اوکراین ساختار امنیتی اروپا را به چالش کشیده است. در ارتباط با این خبر گزارشی هم داریم از آنا رایسکایا گزارشگرمون در اوکراین.
12 کشتی جنگی از 11 کشور از جمله سوئد که عضو ناتو نیست در بزرگترین رزمایش ضد زیردریایی پیمان اتلانتیک شمالی با عنوان خدنگ پویا شرکت میکنند. هدف از این مانور شبیه سازی عملیات شناسایی و حمله علیه زیردریایی ها در دریای شمال است. دریای شمال با دره های کم عمق و پیچ زیر آب جریان های تند و آلودگی صوتی بالا ناشی از ریزش پرسرعت آب از آبدره های نروژ دشوارترین شرایط شناسایی زیردریایی ها را دارد. دوشنبه برای سومین بار از آغاز سال جاری میلادی لتونی از حضور بدون مجوز کشتی های جنگی و زیردریایی های روسیه در آبهای خود خبر داد. همزمان مقامات سوئد گلمند شدند که کشتی های جنگی روسی از کار مهندسان دریایی که مشغول کابل کشی بین این کشور و لیتوانی بودند ممانعت کردند. چند روز پیش نظامیان فنلند یک زیردریایی ناشناس را در نزدیکی سواحل خود مشاهده و به سوی آن شلیک کردند. به گزارش ریا نوستی وزارت دفاع روسیه از واکنش به این تحولات سر باز زده. آناتولی کاستیوژن تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که کرملین آگاهانه غرب را به چالش می‌کشد.
Украина это одна из досок, на которой Владимир Владимирович играет вот эту свою гибридную войну.
Украина تنها یکی از عرصه‌های جنگ ترکیبی پوتین با غرب است. پوتین می‌خواهد ثابت کند که تحت حکومت وی روسیه ابرقدرت است و از افزایش تنش‌ها با غرب نمی‌هراسد. رویدادهای اوکراین نشان داده که غرب حاضر به جنگیدن با کشوری هسته‌ای نیست، اما روسیه برای دستیابی به اهدافش حاضر است بجنگد و در اوکراین این موضوع را ثابت کرده. ایدئولوژی جهان روسی که اکنون پایه سیاست روسیه شده، تغییر مرز دست کم دو کشور عضو ناتو، لتونی و استونی را در نظر دارد.
Изменение границ, по крайней мере, двух стран НАТО это Латвия и Эстония.
همزمان با تحرکات غیرعادی نیروی دریایی روسیه، کشورهای غربی بارها نسبت به افزایش پروازهای جنگنده‌های روسی که قادر به حمل بمب‌های اتمی است، اعتراض و تأکید کردند که هرچند این تحرکات به جز موارد معدود حریم هوایی کشورهای عضو ناتو را نقض نکردند، اما امنیت پروازهای مسافربری را تهدید می‌کنند. سال گذشته میلادی ناتو در مجموع بیش از 100 بار هواپیماهای جنگی روسیه را در حوالی حریم هوایی خود رهگیری و تعقیب کرد. در پی افزایش چشمگیر این پروازها و در حالی که روابط روسیه و غرب پرتنش‌ترین دوره از زمان جنگ سرد را سپری می‌کند، مقامات ناتو و فرماندهی نظامی روسیه برای نخستین بار پس از پایان جنگ سرد دوباره به برقراری خط تلفنی مستقیم اقدام کردند. خط ارتباطی مشابه میان اتحاد شوروی و آمریکا پس از بحران کوبا در دهه 70 میلادی ایجاد شده بود و به نام تلفن سرخ مشهور شد. ویتالی سالومین تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که برقراری دوباره تلفن سرخ بیش از اینکه اهمیت نظامی داشته باشد، دارای پیام سیاسی است.
خط
ارتباطی میان ناتو و روسیه که قرار است پای آن سوال‌های همچون آیا پرتاب این بمب اتفاقی بوده یا عمدی پرسیده شود، نشان دهنده وضعیت بی‌نهایت پرتنشی است که در روابط ما با غرب به وجود آمده. یعنی اوضاع به قدری بحرانی شده که نه تنها رسما میتوان از آن به عنوان جنگ سرد جدید نام برد، بلکه در شرایطی مشابه بحران کارائیب قرار گرفته ایم.
همزمان با رزمایش ضد زیردریایی ناتو در دریای شمال، در استونی نیز رزمایش آغاز شد که به گزارش وزارت دفاع این کشور بزرگترین رزمایش تاریخ این کشور بالتیک است. این مانور با حضور بیش از 13,000 نیروی نظامی طی 10 روز ادامه خواهد داشت. در تحول دیگر دولت فنلند از 900,000 نیروی ذخیره ارتش خواست خود را برای شرایط بحرانی و جنگی آماده کنند. وزارت دفاع فنلند در این حال این گمانه‌زنی را که این درخواست با تهدید احتمالی از سوی روسیه پیوند دارد رد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با یک خبر دیگر، این بار از ایران. صبح روز سه‌شنبه نرگس محمدی فعال حقوق بشر در منزل خود در تهران بازداشت شد. خانم محمدی قرار بود یک شنبه 13 اردیبهشت ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی حضور یابد، اما به درخواست وکلای مدافعش برای خواندن پرونده این جلسه به تعویق افتاد. نرگس محمدی پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفته بود اتهام‌هایش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه لگام یا لغو گام به گام اعدام مطرح شده است که او آنها را بی اساس خوانده است. خانم محمدی همچنین گفته بود که پرونده جدیدش پس از ملاقات دو سال پیش او با کاتین اشتون مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا تشکیل شده است. نرگس محمدی در مهر ماه سال 1390 خورشیدی هم با اتهامات مشابهی و نیز عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 خورشیدی به قید وثیقه آزاد شد. اما دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ روز سه‌شنبه به شکایت محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما و حمیدرضا امادی سردبیر تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی رسیدگی می‌کند. این دو از طرف اتحادیه اروپا متهم شدند که در پخش اعتراف‌های اجباری شماری از متهمان وقایع پس از انتخابات بحث‌انگیز سال 88 دست داشتند. شهرام میریم.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در همایشی در دو سال اندی پیش اسامی شماری از مقامهای جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه افرادی قرار دادند که به عنوان ناقضان جدی حقوق بشر در ایران معرفی شده بودند. محمد سرافراز، رئیس کنونی سازمان صدا و سیما و مدیر آن زمان پرس تیوی و همچنین حمیدرضا امادی، سردبیر این شبکه تلویزیونی متهم شده بودند که با نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و دادستانها همکاری داشته و سلسله برنامه‌هایی را با عنوان اعترافات از پرس تیوی پخش کردند. در این گونه برنامه‌ها که در پی رخدادهای ناشی از انتخابات بحث برانگیز سال 88 پخش می‌شد، شماری از زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و افراد وابسته به گروه‌های کرد و عرب دیده می‌شدند که نسبت به اعمال خود اعتراف می‌کردند. مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، یکی از این افراد بود که پس از آزادی از زندان در گفتگوهای متعددی که با خبرنگاران خارجی داشت گفت همه این اعترافات اجباری و ساختگی بوده. حال پس از گذشت دو سال و اندی از قرار گرفتن نام محمد سرافراز و حمیدرضا امادی در لیست سیاه اتحادیه اروپا، این دو مقام جمهوری اسلامی اتهام‌های وارده را رد کرده و از دادگاه عدالت اروپا در لوکزامبورگ خواهان تجدید نظر شدند. شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان عدالت برای ایران که در دادگاه روز سه‌شنبه لوکزامبورگ حضور دارد، در گفتگو با رادیو فردا درباره روند این دادگاه چنین گفته:
سازمان عدالت در ایران به عنوان شخص ثالث در این دادگاه حضور خواهد داشت و دادگاه پذیرفته به دلیل ارتباطی که ما با قربانیان اعترافات اجباری داشتیم میتونیم مدارک ارائه بدیم که میتونه به دادگاه کمک کنه برای اینکه تصمیم بگیره که آیا تحریم علیه این دو نفر، آقای سرفراز و آقای امادی، باقی خواهد ماند یا اینکه باید این تحریم لغو بشه. با توجه به اینکه این دو نفر، یعنی آقای سرفراز و آقای امادی، به خصوص آقای سرفراز، حتی وقتی که رئیس سازمان صدا سیما شدن، باز هم این رویه در صدا سیما در داخل ایران ادامه پیدا کرده که اعترافات زندانیان پخش بشه یا مواردی از اتهامات بی‌پایه علیه فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی از شبکه‌های مختلف تلویزیون پخش بشه. بنابراین این نشون میده که یک تداومی در کار این افراد به عنوان نقض حقوق بشر وجود داشته که قطعاً دادگاه اروپایی بهش توجه خواهد کرد. اینکه این جلسه تنها جلسه خواهد بود یا بعدها تمدید خواهد شد، موضوع هستش که روز سه‌شنبه دادگاه راجبش تصمیم خواهد گرفت و قطعاً اعلام خواهد کرد. سازمان عدالت ایران که وکیلش آقای دکتر رینهارد مارکس اونجا حضور خواهد داشت و اجازه خواهد داشت که مدارک و اسناد رو ارائه بکنه، دفاعات طرف ما و طرف خانواده های قربانیان اعترافات اجباری و همینطور خود این اشخاص که الان در زندان هستن ارائه بده. حضور فعالان حقوق بشر کمک میکنه که این دادگاه تبدیل بشه به دادگاهی در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی.
شادی صدر، حقوقدان و مدیر سازمان عدالت برای ایران، در ادامه این گفتگو افسوده به چالش کشیدن تصمیم اتحادیه اروپا از سوی محمد سرافراز، رئیس صدا و سیما، و حمیدرضا امادی، سردبیر تلویزیون پرس تیوی، نشان از آن دارد که این گونه تحریم‌های حقوق بشری در دشوار کردن کار ناقضان حقوق بشر در ایران اثر بخش بوده و به این خاطر اتحادیه اروپا می‌بایستی تا ایجاد دگرگونی اساسی در وضع حقوق بشر در ایران به اعمال این گونه تحریم‌ها همچنان ادامه داد. در حالی که دادگاه عدالت اروپا در لوکسامبورگ روز سه‌شنبه به شکایت این دو مقام مسئول رسیدگی می کند، در خارج از دادگاه هم قرار است شماری از فعالان حقوق بشر، خیشاوندان و بستگان افرادی که اعترافات اجباری و ساختگیشان از پرستیوی پخش شده تظاهراتی برپا کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.